أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم برای اینکه موضوع مالکیت معنوی یا فکری معلوم شود، لازم است مطالبی را به عنوان مقدمه ذکر بکنیم. مطلب اول درباره حق بود، مطلب دوم درباره ملک و ملکیت. به صورت اجمالی نکاتی را درباره این دو مقوله ذکر کردیم. مطلب سوم درباره تفاوت بین حق و ملکیت است، یا حق و ملک. اینکه حق و ملک آیا تفاوت دارند یا نه؟ در یک تقسیم بندی کلی می توانیم بگوییم دو دیدگاه درباره تفاوت حق و ملک وجود داره. یعنی در این که بالاخره حق با ملک تفاوتی دارد بحثی نیست، لکن اختلاف در این است که آیا این تفاوت ماهویست یا به لحاظ امور دیگره. برخی تفاوت بین این دو را تفاوت ماهوی می دانند که حالا اشاره خواهیم کرد، اما برخی دیگر معتقدند اینها به لحاظ فلسفی ماهیت واحد دارند، ماهیت اینها یکی نیست، لکن از جهت موضوع یا میزان احکام و مقدار احکام با هم فرق می کنند. پس دو دیدگاه کلی پیرامون تفاوت حق و ملک وجود داره. یکی این که این تفاوت ماهویست، دیگر این که این تفاوت ماهوی نیست. اما اگر گفتیم تفاوت اینها تفاوت ماهویست، این چگونه تقریر می شود؟ بعضی معتقدند که ارکان حق و ارکان ملکیت یا ملک با هم فرق داره، یعنی این تفاوت رو به ارکان این دو بر می گردانند. در ملکیت سه رکن اصلی وجود دارد: ملک، مالک و مملوک. یکی مالک است، یه چیزی مملوکه و یه رابطه‌ای هم بین مالک و مملوک وجود دارد که حالا این رابطه و نسبت و اضافه با عنوان ملک یا ملکیت شناخته میشه. این سه رکن حتی در مورد مالی که به نحو کلی فی الذمه هست وجود داره. اگر مملوک یک عین شخصی خارجی باشد، این رابطه بین مالک و اون عین شخصی خارجی به عنوان مملوک وجود داره. اگر مملوک عین شخصی خارجی نباشه بلکه از قبیل کلی فی الذمه باشد، باز هم این رابطه و نسبت بین مالک و همون مال کلی ایجاد میشه. بنابراین ارکان ملک عبارت از این سه رکنه، در حالی که در مورد حق این چنین نیست. در مورد حق یک صاحب حق داریم، یکی هم من علیه الحق، یعنی دو رکن و دو طرف وجود داره که یکی صاحب، یکی به عنوان صاحب حق شناخته می شود، طرف مقابل هم به عنوان من علیه الحق شناخته می شود. اگر بخوایم تنظیر بکنیم، مثلا در مورد دو طرف دعوا که یکی خواهان است و یکی خوانده، طبیعتاً یکی صاحب حق محسوب میشه و دیگری من علیه الحق محسوب میشود. حالا طبیعتاً حق خودش یک به اصطلاح چیزی هست. این دو طرف در یه مورد و موضوعی با هم یه نسبتی پیدا می کنند. این می تونه خیلی از مسائل باشه. بنابراین بعضی ها معتقدند چون ارکان ملک و ارکان حق متفاوتند، لذا بین اینها یک فرق ماهوی وجود داره. حالا در این که واقعا این تفاوت آیا یه تفاوت حقیقی محسوب میشه یا نه، و این که اگر هم این تفاوت پذیرفته شود، آیا به عنوان یک تفاوت ماهوی می توانیم اون را قبول بکنیم یا نه، این جای بحث داره. برای اینکه خب این سه رکن به نوعی در مورد حقم دیده میشه. از یک طرف صاحب حق، از یک طرف مالک. این در برابر اون، یکی من علیه الحق، از این طرف خب شاید بگیم معادلی براش در باب ملک نمیتونیم تصویر بکنیم. اونجا من علیه الحق نداریم، من علیه الملک نداریم، مملوک داریم. اما میتوانیم من علیه الحق را به ازای مملوک تصویر بکنیم. یکی هم اون اضافه و نسبتی که بین صاحب حق و من علیه الحق ایجاد میشه. بنابراین ضمن این که خب این تفاوت معلومه، اما این که به واسطه این تفاوت بگیم اینها ماهیت متفاوتی دارند هم به هر حال جای تأمل داره. یه عده‌ای همطور که اشاره کردم معتقدند که تفاوت ملک و حق تفاوت ماهوی نیست، بلکه به اعتبار برخی امور دیگر واقع تحقق پیدا میکنه. شاید در ذیل این دیدگاه بتوانیم سه مبنا و سه دیدگاه فرعی قرار بدیم. مبنای اول که در جلسه گذشته هم اشاره کردیم این است که متعلق حق همیشه یک فعل است، اما ملک گاهی به افعال و گاهی به اعیان متعلق می شود. اگر ما مثلا گفتیم ملک یک نوع سلطنت بر چیزی است، این سلطنت گاهی متعلق می شود به یک عین خارجی و شخص به واسطه این رابطه بر اون عین خارجی سلطه پیدا می کند و گاهی این سلطنت شامل یک فعل میشه و سلطنت بر فعل واقع می شود. این تفاوت بین حق و ملک از دید برخی در اون متعلق حق و متعلق ملک. خب فقط یه نکته باید توضیح داده بشه، این که انسان اگر حق نسبت به یک فعل پیدا بکنه معناش معلومه. اگر شخصی پول بده به دیگری، حقی نسبت به فعل او پیدا کنه، این معناش معلومه. یا یک کسی صاحب حق نسبت به فعل خودش باشه، یه فعلی میتواند توسط او انجام شود و میتواند ترک شه. اون نسبت به فعل و عمل خودش حق دارد. حالا این حق در واقع همون حق انجام یا ترک اون فعله. اما ملکیت نسبت به فعل و عمل چگونه تصویر میشه؟ ملکیت نسبت به عین خارجی معناش معلوم. اگر کسی مالک یک کتاب باشد، معلومه که میتواند در این کتاب تصرف کنه، ازش استفاده کنه، اون رو به دیگری ببخشه یا بفروشه یا امانت بده. این معناش معلوم. اما مالکیت نسبت به فعل چی؟ آیا ملکیت انسان نسبت به فعل و عمل خودش از سنخ ملکیت اعتباری است؟ یعنی من همانطوری که ملکیت اعتباری نسبت به کتاب دارم، ملکیت اعتباری نسبت به فعل خودم دارم یا نه؟ اینجا ملکیت اعتباری معنا نداره. یعنی اگر هیچ اعتباری هم صورت نگیرد، انسان بر فعل و عمل خودش سلطنت داره. اگه عقلا این اعتبار رو اصلا نکنن که کسی نسبت به عمل خودش مالکه، باز هم انسان بر افعال و اعمال اختیاری خودش سلطنت دارد، به این معنا که اگر بخواهد میتواند اون عمل را انجام دهد و اگر بخواهد میتواند اون را ترک بکنه. خب وقتی چنین سلطنت و ملکیت تکوینی بر فعل و عمل باشد، اونگاه انسان نسبت به این فعل یا عمل به اعتبار سلطنتی که دارد میتواند اون را مورد تصرف قرار بده. منظور از تصرف هم اینه که مثلا فعلش را اجاره بده، یعنی خودش را اجیر بکنه برای انجام اون عمل، بره از کسی پول بگیره برای یک عملی، یک کاری، اجیر دیگری بشه. این هم انسان این سلطنت و این ملکیت برای او ثابت. پس دقت بفرمایید، با این بیان معلوم میشه متعلق یا موضوع ملکیت همانطوری که میتواند یک عین خارجی باشه، میتواند عمل هم باشه. اما در مورد حق موضوع فقط فعل و عمل، حق نسبت به عین تحقق ندارد. این یه دیدگاهه. حالا ارزیابی این دیدگاه ها مجال واسع تری را طلب میکنه. مبنای دوم که به یک از یک جهت در ذیل دیدگاه دوم تعریف می شود این است که فرق بین حق و ملک به لحاظ تمایز بین عین و عرض است. توضیح ذلک در مورد رابطه انسان با چیزهایی که بیرون از وجود انسان هستند بسته به این که اون امر بیرونی چه چیزی باشد اقسام مختلفی میتوان تصویر کرد. در بعضی از این صور ملکیت محقق می شود، در بعضی از این صور حق متصور است. حالا این اقسام چیست؟ چند قسم رو ذکر می کنند. یکی این که عین یک عین خارجی محسوس قابل لمس باشه. دوم این که عین به صورت کلی باشد و در ذمه مثل مبیع در بیع سلم که کلی در ذمه است. سوم این که اون عین در مقابل عرض یعنی چیزی که قائم به خوده و متقوم به غیر نیست، از قبیل حق قصاص باشد. بالاخره کسی که حق قصاص داره این با یک عین خارجی یا عین کلی مواجه نیست، اما در این حال چیزی هست، این که می تواند شخص جانی را قصاص بکنه. اما این قائم به خودشه، متقوم به غیر نیست، نیاز به موضوع و معروض نداره. در مقابل نسبت به عرض هم سه قسم میتوان تصویر کرد. گاهی عرض به یک ذمه تعلق میگیرد، مثل فعل اجیر که در ذمه اجیر و به نفع مستأجر. گاهی این عرض قائم به غیره، یه چیزی است که متقوم به خودش نیست بلکه وابسته به شیء دیگر است، اما در این حال یه عین خارجی نیست، به نحو کلی هم نیست، مثل منافع عین. منفعت عین غیر از خود عینه. گاهی هم این عرض از قبیل حق خیار است. خب اینها گفتند که از این شش دست عین و عرض دو قسم، دو دسته حق به عنوان حق شناخته میشه و چهار دسته ملک، یعنی در چهار قسم از این شش قسم رابطه ملکیت ممکنه وجود به وجود بیاد. در دو دسته این رابطه، رابطه حقه. کجا در حوزه حق قرار میگیره؟ اونجایی که قوام عین یا اون معنا، لزوماً عین نیست، قوام شی به غیر وابسته باشد. در این موارد ما می توانیم بگیم حق محق وجود داره. در غیر این موارد رابطه، رابطه ملکیته. خب طبق این مبنا باز بین حق و ملک تفاوت هست، اما این تفاوت ماهوی نیست مثل مبنای اول. طبق مبنای اول تفاوت به متعلق این دو برمیگرده. حالا یا بهش بگیم، یا اسمشو بذاریم متعلق، یا بگیم موضوع. اینجا هم همینطوره، تفاوت ماهوی و حقیقی نیست بلکه به موضوع مرتبطه. یک مبنای سومی هم باز ممکنه اینجا تصویر بشه که این ناظر به رابطه است، رابطه ناظر به اون نسبت و اضافه است. لذا خیلی شاید تفاوتی با مبنای اول نداشته باشه و اون اینه که ملکیت همواره یک رابطه و اضافه و نسبت بین مالک و مملوک است، که حالا این مملوک یا شیء یا یک فعل خارجی. اما حق همیشه بین یک شیء و بین مالک و فعل شخص ایجاد میشه. این که گفتیم نظیر مبنای اول است، اما یه تفاوتی با اون داره به این جهته که در مبنای اول از دیدگاه دوم تفاوت بین حق و ملک به اعتبار موضوع و متعلق دانسته شد. چون گفتیم حق به فعل متعلق میشه، اما ملک هم به عین و هم به فعل. در مبنای سوم از همین زاویه به این دو نگریسته شده، اما به موضوع و متعلق توجه نکرده، بلکه به خود رابطه و نسبت. و البته این که این رابطه به چه چیزی متعلق شده. لذا اگر بخواهیم به نظر دقیق به این مبنا بنگریم، باید بگیم این مبنای سوم فرقی با مبنای اول نداره، چون این داره میگه حق یه اضافه ایست که فقط به فعل تعلق پیدا میکنه. خب طبق مبنای اولم موضوع و متعلق همین بود، منتها مسئله رابطه مورد تصریح واقع نشده بود. چنانچه در مبنای سوم گفته شد ملکیت یک نوع رابطه بین شیء و بین مالک و اون شیء یا فعله. خب تو مبنای اول هم ما گفتیم موضوع یا متعلق ملکیت عبارت از یک عین خارجی و شیء یا فعله. لذا به حسب دقت باید بگیم مبنای سوم تفاوت چندانی با مبنای اول نداره. فتحصل مما ذکرنا کله، که دیدگاه ها پیرامون تفاوت حق و ملک مختلف. البته برخی از این دیدگاه ها خالی از اشکال نیست، ولی خب این دیدگاه ها وجود داره. عمده بعد از دانستن این مطلب این است که خب ما مسئله مالکیت معنوی یا فکری را از کدام جنس می دانیم؟ آیا از جنس ملک می دانیم یا از جنس حق؟ یعنی وقتی میگیم مالکیت فکری یا معنوی، همطور که عنوان مالکیت مشعر به این معنا هست، معناش اینه که شخص مالک یا صاحب حق. برای اینکه این سوال معلوم بشود، پاسخ به این سوال معلوم بشه، بعد از دانستن اون دو مقدمه باید هم احتمالاتی که در موضوع مالکیت معنوی و فکری گفتیم را در نظر بگیریم، هم این دیدگاه‌های مختلفی که در باره حق و ملک گفتیم. ببینید ما در مورد معنای حق سه تا احتمال دادیم. یکی این که حق به منزله سلطنت، دوم این که حق یک ملکیت ضعیفه، سوم این که حق خودش یک اعتبار خاص جدای از ملکیت و سلطنته. بله، حق اثری دارد به نام سلطنت ولی به منزله سلطنت نیست. خب این سه تا دیدگاه درباره حق. درباره ملک هم ملاحظه فرمودید دیدگاه ها مختلفه. درباره موضوع مالکیت، ماهیت و حقیقت اون امری که ما داریم بحث میکنیم، مالکیت معنوی به اون تعلق گرفته، اونم احتمالات مختلفی هست. حالا باید با ملاحظه این امور چندگانه و احتمالات و دیدگاه‌هایی که در مسئله وجود داره جمع‌بندی بکنیم و نتیجه بگیریم که موضوع مالکیت معنوی یا فکری چیست، که اینو انشالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.